بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، السلام به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافدا، السلام به روح ملکوتی امام هشتون حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه. اگر امیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل قدس سر روح شریف و با آرزوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای، سلام به شما سربازان امام زمان و طالبان دانش انشاءالله. ما در سال گذشته بیش از 3 جلسه در خدمت شما نبودیم. در جلسه اول به یکی از مشکلات روحانیت پرداختیم که از یک طرف در روایات و آیات تأکید شده که کسی که عمل به علم نمی کند تبلیغ هم نکند و گفتار بدون عمل را مذمت کرده بودند، و از طرف دیگر مأمور به تبلیغ اسلام هم هستیم ما، چون وظیفه‌مونه و کارمونه، و این یه مشکلی است که ما اگر بخوایم عمل نکنیم و از اون طرف تبلیغ بکنیم مورد مذمت هستیم و بالعکس. و در این رابطه عرض شد که به هر حال ما وظیفه داریم هم عمل کنیم و هم تبلیغ کنیم، و این درست نیست که بگیم چون ما عمل نمی کنیم پس تبلیغ هم نکنیم، هر دو رو باید انجام بدیم. در جلسه دوم چیزی را که گفتیم جایگاه اخلاق در اسلام بود. عرض شد که تعالیم اسلام را کلن می توان به 3 دسته تقسیم کرد، یکی عقاید و دیگری احکام فقهی به طور وسیع و سوم اخلاق. و گفته شد که آیا جایگاه اخلاق کجاست، بعد از احکام یا قبل از احکام؟ و در اونجا هم نتیجه گیری کردیم از روایات که بعد از عقاید اخلاق کمتر از مسائل فقهی نیست اگر بالاتر نباشد. این هم در جلسه دوم. در جلسه سوم هم نقش اخلاق را در سعادت اخروی و کمالات نفسانی بررسی کردیم و عرض شد که انسان بدون کمالات نفسانی و بدون اخلاق و رعایت اخلاق نمیتونه سعادتمند بشه در آخرت. این 3 جلسه‌ای بود که جلوتر صحبت کردیم. بعد هم البته متاسفانه موانعی پیش آمد که نشد که در خدمتتون باشیم. گاهی موانع از جانب بنده بود، گاهی هم از جانب امتحانات شما بود، و به هر حال نشد. خیلی معذرت می‌خوایم که نشد بیشتر در خدمتتون باشیم. امروز به مناسبت که تقریبا آغاز سال تحصیلیه، مناسب دیدم که یک مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کنم که فکر میکنم که مفید و لازم باشد برای شماها، تا بعد برسیم به بحث اخلاقمون و به اون صورت. این چیزایی رو که اگر الان شما بدانید خیلی براتون بهتره تا در آینده بفهمید از اون گونه مطالبه که اینجا عرض میکنم. خیلی وقتا هست که انسان یه دوران عمرشو میگذرونه و بعد اون اواخر متوجه اشتباهش میشه و گاهی هست که اصلا اواخر هم متوجه اشتباهش نمیشه. ما معمولا این مشکل را داریم. من در این رابطه یه حدیثی رو خدمتون میخونم و در هر قسمتیش یک توضیحاتی عرض میکنم. حدیث کوتاهیه ولی از اون احادیث بسیار ارزنده است و از قرر احادیث واقعا هست، خیلی آموزنده است برای طلاب علم و دانشجویان، گرچه همه احادیث اهل بیت ارزشمند و مفیده ولی بعض احادیث یک جامعیت بیشتری داره. عباراتش خیلی مفصل نیست اما محتواش خیلی مفصله. علاوه بر این تقریبا یک دوران طلبگی 53 ساله من هم تأیید میکنه این مطالب را، یعنی الان که به این حال رسیدم احساس میکنم که واقعا حدیث جالبی است که رعایت اونها خیلی میتواند مفید باشد برای طلبه. حدیث در کتاب بهار الانوار جلد دوم صفحه 28. جعفر بن محمد عن ابی علیهم السلام، روایت از امام صادق علیه السلام که از پدر بزرگوارش امام باقر نقل می‌کند، قال جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، مردی آمد خدمت پیامبر، فقال، عرض کرد که یا رسول الله ما حق العلم، یا رسول الله حق علم چیه؟ یکی از امتیازات دین اسلام اینه که برخلاف جریان معمولی حقوق انسان‌ها که معمولاً حقوق و حقوق انسان‌ها بر یکدیگر حساب می‌کنند، اسلام یه نظری دارد که همه اشیا در برابر انسان حق دارند، حتی زمینی که در این زندگی میکند و حتی بهائم که در روایات هست و همه چیزها، غیر این که انسانها بر یکدیگر حق دارند اشیا هم حق دارند و از جمله اونها علم حق دارد. علم یه واقعیتی است، یه حقیقت نورانی است، یه حقیقت کشفیه، یک واقعیتی است. این واقعیت هم به عقیده اسلام حق دارد بر انسان. ما حق العلم، حق علم چیه؟ حق عبارت از اون چیزیه که اگر انسان بر طبق اون عمل کرد ادای حق کرده و نتیجه مطلوب را هم میگیره و اگر رعایت این حق را نکرد در قیامت مورد بازخواست قرار میگیرد. این حقه. البته خوب بازخواست ها تفاوت میکند اما به هر حال حقه. معلوم میشه که خود علم هم که یه واقعیت نورانی است، این هم بر دانشجویان و طلاب حق دارد. مطلب جالبی است که این حق را اگر رعایت کند هم موفق میشد و هم حق را ادا کرده و اگر نکند در قیامت این نعمت از او بازخواست میکند، حقش را مطالبه میکند. ما حق العلم، از کجا حق علم چیه؟ پیغمبر فرمودن قال الانصات له، حق علم انصات و سکوت برای علم. یعنی هر جایی که جای علم باشه، چه کلاس درس باشه، چه سخنرانی باشه، چه هر وسیله‌ای که علم در اونجا مطرح بشه، حتی مثلا رادیو، حتی تلویزیون، حتی منبر، منبری که علم مطرح بشه و حتی کلاس درس، اینها حق علم اینه که الانصات له، پیغمبر فرمودن برای این علم انسان سکوت کنه، یعنی در جلسه علم حرف نزنه، ساکت محض باشه. انصات در لغت یه مقداری دقیق تر از سکوته. سکوت به معنای همون هیچی نگفتن زبانیست. انصات یعنی سکوت با توجه به اون مطلب. حق علم اینه که انسان در برابر اون سکوت محض بکنه. موقعی که یه مطلبی رو در تلویزیون آدم میبینه مطلب علمیه، یا خاموشش میکنه، خب گوش نمیده. و اگر این داره سخنرانی میکنه در مطلب علمی میگه، اینجا حق این علم اینه که این آدم سکوت کنه برای این، و ببینه که این گوینده داره چی میگه. در منبر و در کلاس درس رو همه جا تقریبا اینجوری هست. سکوت خیلی مؤثره در این که انسان مطلب را درک بکنه. انسانی که تمام زبانش را کنترل میکنه و کاملا متوجه اون گوینده است، این علم راحت تر به دست میاد. اما اگر در ذهن حرف بزنه، با بغل دستیش حرف بزنه، با اون حرف بزنه، این یا حتی ذکر بگه، آدم دعا میخونه موقعی که دارن تو کلاس درس مثلا درس میگن، آدم دعا میخونه، ذکر میگه، نه اینم نیست، باید سکوت کنه. و لذا در قرآن داره که اگر وقت قرآن خونده میشه سکوت بکنید در برابر قرآن و خوب توجه کنید. اصولا سکوت در اسلام در همه جا یه ارزشی واقعی، ارزش بالایی رو دارد و اسلام زیاد تاکید میکنه راجع به سکوت. حالا اگر یه وقت انشاءالله در جلسات بحثمون در آینده آمدیم، شاید عرض بکنیم سکوت یه ارزشیه در اسلام، یه ارزش واقعی است. آدم کم حرف خیلی خوبه و آدم پر حرف و ولنگار این آدم خوبی نیست، یعنی آدمی نیست اسلام ای رو بدسته. هر چه حرف ولنگاری کمتر به زبان آدم بیاد، عقل آدم بیشتره. اصولا آدمای عاقل و نابغه رو شما اینا رو نمیابید که زیاد حرف بزنن، معمولا کم حرفن، در مواقع ضروری حرف میزنن اما حرف زیاد نمیزنن. علامه طباطبایی استاد ما رضوان الله تعالی این گونه بود، آدم پرحرفی نبود که بشینه تو جلسه ای از این طرف از اون طرف سوال میکردیم جواب میداد، بعدم یه سکوت میکرد. امام مثلا از دو افرادی بود که کاملا اینجوری بود، شاید یه مقداری هم از علامه رضوان الله تعالی بیشتر نسبت به سکوت عنایت داشت، کم حرف میزد. آدم های کم حرف اینها مغزشون بهتر کار میکنه، فکرشون بهتر کار میکنه. آدم هایی که نیروی بدنشون رو صرف میکنن به حرف زدن و ولنگاری کردن، اینا در فکر کردن هم برایشون دشواره. ولی ازا اصلا در اون کسانی که توصیه به سیر و سلوک میکنند و دستور میدن به انسان، دستوراتی که انسان رفتار بکنه، تأکید میکنن به سکوت. سکوت یکی از ارزش هاست. علامه رضوان الله تعالی این مطلب را میفرمود تعبیرش اینه بود که هر کس 40 روز در حرف زدن مقید باشد، فقط حرفای ضروری رو بزنه، حرفایی رو که باید زد، به ضروریات اکتفا کنه. ایشون میفرمود که قلب اون یه نورانیتی پیدا میکنه که حتی تعبیر داشتن که اگر این نورانیت پیدا نکرد منو مثلا میگفت نفرین کنن مثلا چی جوری. اینقدر مهمه که آدم کم حرف بزنه، به جای این ولنگاری ها و زبان را به کار انداختن مغزو به کار بیندازه. این یه مسئله است. در مورد طلبه هم و در مورد دانشجو هم همین مسئله هست، مخصوصا در جاهایی که علم مطرحه. ولذا حق علم را پیامبر گرامی اسلام فرمودن حق علم الانصات له، سکوت در برابر اون. خیلی مهمه این که آدم با متانت با علم برخورد بکنه، مطلب گوش بده ببینه چیه. حالا یه مطلب علمی، یه کسی میگه، فرد عادی هم ممکنه مطلبی رو بگه، آدم گوش بده که این هر این گوش دادن و این فکر چیز کردن، سکوت کردن، یه مسئله مهمی است که پیامبر از حد علم ذکر که اگر کسی این را رعایت نکند حق علم را تضییع کرده. حق علم هم تضییع این است که یه بدبختیش در خود دنیا شامل حال انسان میشه، یه آدم بی سوادی بار میاد یا کم سوادی، و در آخرت هم ممکنه مورد بازخواست قرار بیاد. علم برای تو آماده بود، چرا استفاده نکردی؟ این هم یه مسئله است. در این مورد انشاءالله اگر یه وقتی در آینده توفیق نصیب شد در خدمتتون بودیم و مناسبت آمد، در مسئله سکوت و مقدار سکوت و اینا بیشتر توضیح میدیم. ثم قال، اون راوی عرض کرد، ثم مه، بعد از این انصات چی؟ چه توصیه‌ای دارید؟ حق علم بعد از انصات چیه؟ قال الاستماع له، بعد از سکوت این است که گوششو در اختیار اون مطلب علمی قرار بده. الاستماع له، استماع گوش خودشو، قوه سامعه خودشو 100% در اختیار اون گوینده قرار بده که مطالب علمی رو عرضه میکند. استماع یعنی تمرکز کلیه مشاعر احساسی انسان برای درک مطلب. استماع یعنی دیگه چشمش را اگر یه جایی نگاه میکنه دیگه چشمش رو درک نمی کنه که یعنی خب میبینه دیگه، اما توجه به اون نداره دیگه. از قوه سامعه، از قوه لامسش، از قوه ذائقش، از قوای مثلا از قوه باصرش، از این قواش، اینا رو خیلی به کار نمی اندازه. تمام توجهش به این استماعه. استماع یعنی همین سامعه که این در اختیارش داره بیه. و این یه مسئله مهمی است که آدم بتونه کاملا به مطلب علمی، به درس گوش بده. گوش دادن یک هنری است برای دانشجو، و پراکنده شدن حواس یک بلایی است برای طلبه و دانشجو. اگر انسان بتواند صومعه خودشو در اختیار بگیرد کاملا و کنترل کند و فقط گوش بده و دقت کند به حرف استاد، خیلی چیز میفهمد. مقدار درک انسان بستگی دارد به مقدار توجهش به این مطلب. هر مقدار انسان بیشتر توجه کند بهتر میفهمد. یکی از دانشمندان نوشته بود که همه انسان‌ها، البته انسان‌های سالم، از عقلی برخوردار هستند که بتونن مطالب رو درک کنن. همه انسان‌ها اینجوری هستن. یه آدمی که سالم باشد بدنش و این نتونه چیز بفهمد، اون نوشته بود که وجود نداره. همه اینا میتونن یه عقل متعارف معمولی رو واجدند. انما الاختلاف در مقدار گوش دادن و گوش ندادن. او کسی که میگه من نمیفهم درس رو، گوش نمیده درس رو. اگر گوش بده میفهمه، دقت نمیکنه در درس، حواسش پراکنده میشه. قوه خیال انسان، قوه متخیله انسان، مثل یک شیطان مرتب انسان رو از این برمی برد، از اون برمی از این برمی برد، نمیذاره که این تمرکز پیدا کند حواسش در این مطلب. و اون وقت چه ضایعاتی که در بین طلاب و دانشجویان از این جهت هست. میاد میشینه سر درس، یه چند تا کلمه از اول حرف استاد گوش میده، بعد میره ذهنش به این طرف، اون طرف، اون طرف، اون طرف. یه وقت هم به این میبینه دوباره متوجه میشه، یه کلمه باز دوباره از حرف استاد گوش میده، بعد باز دوباره رها میکنه. یه وقت میشه درس تمام، میخواد شب این بنده خدا از مطالعه و وسیله مطالعه این مطلب رو حل کنه. این هم براش دشواره، مطالب استاد را که خوب به ذهن ندارد و خوب گوش نداده. بعدم میخواد مطالعه کند، در مطالعه هم لنگ میموند، درس بعدی هم میاد روی همین، درس بعدی هم همینجور. یه وقت هم عمر آدم تمام میشه، میبینید هیچی مایه‌ای ندارد. و خیلی داریم، شما این رو مطمئن باشید، ما خیلی داریم در بین طلبه هامون که متاسفانه به این وضعیت گرفتار شدن. این پراکنده فکر کردن و تمرکز نداشتن مصیبت بار میاره. بلکه هر چه انسان بتواند تمرکز فکر پیدا کنه در مطلب، میتونه بیشتر استفاده کنه. یکی از دانشمندان باز نوشته بود که سلول‌های مغزی انسان خیلی زیاده، بیش از اون مقداری که ازش استفاده میکنه. نوشته بود بخش کوچکی از این سلولای مغزی رو انسان ازش استفاده میکنه، در صورتی که همین قدرت دارد از سلولهای بیشتر استفاده کند و حقایق خیلی بالاتری رو درک کند که افراد عادی درک نمیکنند. و نوابق اینجوری هم، نوابق اینجور نیست که اینا همینطور خودشون اینا میتونن خوب فکر کنن، میتونن خوب تمرکز پیدا کنن، میتونن خوب از این سلولای مغزشون استفاده کنن و میتوانن از عقل و نفس خودشون درست استفاده کنن، سلولها رو به کار بگیرند و اینا رو. این خیلی مسئله مهم و حیاتی است برای آدمی که این قوای فکری خودشو نتونه کنترل کنه، در همه جا همجور پریشان است. حالا یه اختصاص به درس هم نداره، در کار دیگه هم ما این مصیبت رو داریم. در وقتی که نماز هم میخونیم همجور است، وقتی نماز میخونیم چون نماز رو از بریم و خوب احتیاجی به فکر کردن نداریم در خوندنش، نمیتونیم که تمرکز بدیم فکر خودمون را که دو رکعت نماز رو یا یه هم دو سورش رو اقلن با توجه بکنیم. تا میره ذهن میرد این طرف، باز میرد میکشد اون طرف، باز میکشد اون طرف، نمیشه این رو جمع و جورش کنیم. برای اینه که ما مهارش نکردیم، ما این رو به دست خودمون نگرفتیم. یه دعا میخونیم، همون در حین دعا خوندن بازمونی چشممون رو کتاب دعاست و داریم عبارتها رو میبینیم، اما از اون طرف مغزمون به این ور میرد اون ور میرد، فکرمون این طرف میرد اون طرف میرد، یه وقت هم دعا تمام میشد و خیلی بلاست این برای افراد. آفت هست کردم، حقاً یه آفته. پس افراد میان میگن که همین تو حرم بودم، یه کسی آمده بود، دانشجویی بود، من نمیتونم فکرم رو جمع و جور کنم در درس و اصلا پراکنده از افکارم، نمیتونم جمع و جورش کنم، هر جا میکشم به یه طرف به یه طرف بود. این خیلی جوان مثلا 25 سال. ما این نیروی خدادادی رو، این استعدادی رو که خدا به ما داده، این رو هدر میدیم و استفاده کافی ازش نمی کنیم. طلبه باشیم یه مدتی میایم درس میخونیم، بعد با آخرا یا بی سواد بار میایم یا کم سواد بار میایم و اطلاعات کافی نداریم، نه دنیامون آباد میشه نه آخرتمون آباد میشه، نه مشکل. خیلی بلاست. من تأکید میکنم به شما که واقعا عنایت داشته باشید در این قسمت. البته این کارا ساده نیست، تمرکز فکر کار ساده ای نیست، کاری است که قابل عمل ولی دشوار. جهاد میخواد، کوشش میخواد. جهاد که میگم یعنی همین کوشش و تلاش. آدم اگه تصمیم بگیرد میتوند، اینجوریست که نتوند، اما تصمیم میخواد. باید اینقدر طرف دارد بزند تا ببیند این مهار کرده این نفس خودشو و این قوه خیالشو، مهار کرده بیرونش بزند، همچنین تصمیم میگیرد که فکر کنه فقط در این قسمت، مسلط میشه بر اعصابش بر مغزش. در سلامت بدن هم خیلی مؤثر، پراکندگی و پریشانی روح سبب بیماری میشه، سبب حرفا میشه. به هر حال این کار یک کاریست که تمرین میخواد و یه عده‌ای به وسائل مختلف تمرین میکنن این مطلب رو. تمرکز این باید وقتی که انسان مثلا میخواد سر درس بره، همون اولی که میخواد بره بسم الله الرحمن الرحیم، صبح که میره بگه من میخوام امروز کاملا گوش بدم به درس، چی هم این برور نزنم. و گاهی ممکن است به هر حال یه مقدار باش دشوار باشه، اما تدریجا عادت میکنه. اگه مراحل اول توانست مثلا از بفرمایید 20 دقیقه اول را کنترل کند و فکر دیگری نیاد تو مغزش، مرحله بعدی 25 دقیقه میشه، بعد 30 دقیقه میشه، یه وقت میشه مسلط به نفس، تسلط به نفس پیدا میکند که اون دیگه خیلی عالی است. البته چیزهای دیگری هم اونهایی که چیز اصلا توصیه میکنن، راه های دیگری رو توصیه میکنن برای تمرکز حواس. مثلا میگن که آدم به یک برای اینکه تمرین بکند به یه نقطه خاصی نگاه میکند و سعی میکند چشمش هم نبندد و همینطور به این نقطه نگاه میکند هر چه بتونه. خود این قدرت نفس رو زیاد میکند که آدم البته این موضوعیت نداره که آدم به یه گوشه نگاه کند، اما همین قدرت نفس انسان رو زیاد میکند، ببیند میتوند مثلا 10 دقیقه چشمشو به هم نزنه به ایجای نگاه کنه. خیلی از این نفس میکنه، این قدرت نفس رو پیدا کرده، جلوتر نفسش رو در اختیار خود گرفته، تمرکز میده، تمرکز میده، چشمای اون نگاه میکنه، دی خورده 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 خوابش میبره، باید خوابش کنه. این خیلی مشاهده شده، غیبیه شده از این هم. به هر حال اینا شدنی است، تمرین میخواد. یا مثلا انسان اگر در یه جای خلوتی بنشینه و یه مقداری هم دعا و قرآن و اینا بخونه و دستش رو بذارد روی زانوش و مثلا تمرکز بده فکرش رو به یک چیز، حالا میتونه به صورت خودش، اینم میتونه به صورت خودش تمرکز بده، و یه مقداری اول ساده نیست، یه آدم میاد این طرف طرف، بعد تقویت میشه، تقویت میشه تا یه وقت قدرت پیدا میکنه که کاملا. حالا از امثال این چیزهایی توصیه هایی میکنند روانشناس ها، و از یک طرف روانشناس ها برای این جهت توصیه میکنند، اون کسانی هم که مقداری در مسائل نفس و در مسائل اینا والدن اونا هم توصیه میکنند. و هر حال جامعش اینه که من میخوام این مطلب را خدمت شما عرض کنم که مقدار موفقیت شما، مقدار زیادش مرهون این تمرکز فکری است، و این را از حالا توجه داشته باشید که اگر دیرتر بیدار بشید فکرتون پراکنده میشه و دیگه تمرکزش دشوار. این هم مسئله دوم. در مسئله دست بعدش قال، همین راوی عرض کرد به پیغمبر که ثم من، بعد از اون چی؟ بعد از اون دیگه چه دستوری دارید برای این قسمت؟ حضرت فرمودن قال الحفظ له، مرحله بعدیش حفظ این علمه، حفظ مطلب علمیست. حفظ خیلی مسئله مهمی است. البته سکوت مؤثره، بعدم استماع مؤثره، اما مرحله بعدی حفظ مطلبه، حفظ این مطلب علمی است، و این حفظ هم یه کار راحتی نیست. یه عده‌ای هم سکوت میکنن، هم استماعشون خوبه، اما در این حال حفظ نمی کنن، مطلب را حفظ نمی کنن، و اینا در نتیجه و بهرهی که باید از علم بگیرن نمی گیرن. و علم برای اینه که آدم حفظش کنه. حفظ علم به اینه که انسان اولا وقتی که استاد دارد سخن میگه یا هر کسی دارد مطلب علمی رو القا میکند، خب اون وقت خوب گوش میده، در همون حینی که دارد استاد حرف میزنه، خب استاد مثلا ممکنه یه ساعت حرف بزنه، اون مطلبی که اولش گفته آدم ممکنه که فراموش کنه، در بخش های این سخن آدم میتونه همون وقت به ذهنش یه اشاره بکنه که این رو داشته باشه. مثلا این آقا در بخش اول سخنش مثلا یه چیزایی رو گفته، این وقتی میخواد بره تو بخش دوم، این فوری یک مرور خیلی کوتاه سرعتی از اون مطلب بعدی نمونه، یه مرور کوتاهی توی این میکنه، و خب که استاد این مطلب رو گفت بعد میره دنباله. بخش دوم همینطور، مخصوصا اگر توی اون سخن مسائل آماری هست که اینا فراموش شدنیه، اینا رو یه تاکید بیشتری روش میکنه، با یه صورتی هم اینا رو به ذهنش میسپارد که یادش نره. مثلا آمار فرض بفرمایید، آماری رو که میگه با یه جوری اینا رو تو ذهنش آماده میکنه و کاری میکنید که فراموش رو نکن. این مسئله است بعد که درس تمام شد، یک نفری که میخواد علم را به دست بیارد و فراموش نکند و ازش استفاده کند، این درست نیست که فوری تا درس تمام شد بده من برای بازی و بده من برای مثلا تفریح و یا شوخی کردن با دوستان. چقدر خوبه که آدم همون وقتی که درس تمام میشه بنشیند و مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه 5 دقیقه همون وقت این مطالبی رو که استاد گفته به ذهن خودش مرور بده. نمیگم جزئیات شو که خب اون یه درست یه ساعت گفته، این الان میخواد در ظرف 10 دقیقه یا 5 دقیقه میخواد، یه مرور آدم میتونه بده، مرور میده اینا رو به ذهن خودش و بعد میره مشغوله میرسه به کارهای دیگهش، که اینم یه مرحله حفظه. خب این تقریبا وقتی آدم این حالت رو پیدا کرد، شب هم که میخواد بره بنشیند مطالعه کند، خیلی راحت تر مطلب به ذهنش میاد، مطالب تقریبا دستبندی شده و آماده هست به ذهنش میاد و اونا رو میتوند ازشون استفاده کند و یاد میگیرد اونا رو. این یه مرحله حفظه. و باز همینطور که گفتم، نباید فاصله زیاد بذاره درس امروز رو برای فردا و حتی درس پیش از ظهر رو برای شب. به نظر من این خوب نیست. همون درس پیش از ظهر رو خب ظهر که میشه وزنه ها 20 دقیقه به هر حال در بالش فکر کنه، یه مقداری چیز کنه به ذهنش بسپاره، و شب هم که میره به اون صورت. اینا خیلی کمک میکنه به این انسان مطالب استاد رو یادش نره و بعد شب که مطالعه میکنه مطالب جدیدی هم از مطالعه به دست میاره و اینجور عادت بده انسان خودش رو. این هم یه مرحله حفظه. یه مرحله حفظ دیگر اون اینه که انسان مطالبی رو که یاد میگیرد و مطالب جالبیه یادداشت کنه. فکر نکنه که من الحمدلله حافظم خوبه مطالب یادم میمونه. این حافظه خوب همیشه نمیمونه. یه چند سال بعد که آدم آلوده شد به زندگی و زن و بچه و گرفتاری های زندگی، حافظه هم کم میشه. اون وقت میبینی که دیگه اون مطالب رو هی یادش میره. چقدر آدم قرآن از بر کرده و یادش رفته، چقدر آدم مثلا حدیث از بر کرده یادش رفته، چقدر داستان شنیده و یادش رفته. شما ببینید یه عمر مثلا آدم 40-50 سال تو علم باشه، این 40-50 سال رو هر روزی اگر فرض بفرمایید که 7-8 مطلب این اگر به یاد داشته باشه، در ظرف مثلا 30-40-50 سال ببینید چقدر مطلب میشه. اما میبینی و آخرا که آدم میرسه دیگه نیست، اون فرا نیست، آدم دیگه اون حافظه رو نداره، نمیتوند از بر کند. این غرور جوانی و غرور حفظ یک اشتباهی است که اینا تا شما نیایید یک خورده سنینتون بالاتر نیاد نمیفهمید. وقتی آدم میاد بالاتر اون وقت میفهمد که چجوری بوده. حافظه و سلامتی مزاج و امثال اینا آدم رو مغرور میکنه و این اشتباه. بهترین وجه این آدم که هر چه که آدم مطلب جدیدی میشنود یا جالبه و مطالب جدید و خوب هست، اینها رو یاد داشت. در روایات دارد که علم را با کتابت مقید کنید، علم را با مقیدش کنید، قل و زنجیرش بدید با کتابت، با نوشتن. بعضی از آیون واقعا خیلی موفق در این قسمت بودند. و این آقای شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه همیشه دفتر با یک قلم همراهش بود. در جلساتی که می نشستن مثلا چند نفری می نشستن صحبت می شد، اگر یک کسی یه داستانی می گفت همونجا یا بعد از جلسه فوری این داستان رو یاد داشت می کرد، یه داستان جالبی یاد داشت. اگر یک مثلا حدیث جالبی مطرح می شد این رو فوری یاد داشت می کرد. اگر یه مطلب علمی، اگر یه اشکالی، شبهی مثلا، هر مطلبی که جالب بود یادداشت میکرد تو این دفتر. همیشه یه دفتر هستم چه پنجا ورگی بود، جلد قرمز هم داشت، من یادم رسم اینطور این دستش بود. همیشه وقتی که مرحوم شهید مطهری رفت دانشگاه، خودش میفرمود که من از اون علوم و یادداشت هایی که در طول اون مدت داشتم استفاده میزد. این آقای حسنزاده آملی که از اون افراد زبده و ممتاز اسلام است، خدا انشاءالله که وجود ایشون حفظ کند و امثال ایشون رو زیاد کند، از اون مردان با تقوا، با فضیلت و خوب، یکی از عادتهای خوبش این بود که هر چه که میشنید مطلب جالبی از علامه طباطبایی، از آقایون دیگه، از دوستان، اینا فوری مطلب رو یادداشت میکرد، یا در حاشیه کتاب سالمیشون نداره، تمام این کتابهاش پر از حاشیه است، اسفارش پر از حاشیه است، از کنن کتابای دیگهش پر از حاشیه است، همینطور تا مطلبی رو همونجا که استاد میگفت همونجا تو حاشیه یادداشت میکرد. کتاب های ترتمیزی نداره، کتاباش اینجوری است، ولی حالا که میخواد مثلا اسفار بگه، اون مطالبی که اون وقت علامه طباطبایی فرموده یا احیانا به ذهن خودش بوده، همه اینا توی حاشیه هست. الان یه مطالعه میکنه، یه مطالب جدیدی هم به ذهنش میاد درس رو میده. یه خیلی تفاوته با این که یک کسی مثلا 40 سال قبل درس علامه طباطبایی رفته، یه مطلبی رو شنیده، نه یادداشت کرده، نه از بر کرده، حالا میخواد بیاد از نو بنشیند و مطالعه کنه و بگیره. خیلی تفاوت داره، تفاوت از زمین تا آسمان است. غیر تو این کتابا، دفترها و مطالبی که واقعا من که خودم خیلی قبطه میخورم به این حالات ایشون، که این یادداشتای خیلی، یادداشتای فراوون، دفترهای پر، این یک نعمتی است، یک توفیقی است که انسان دارد. و اینا تدریجا وقتی که جمع میشه یادداشت هم خیلی میشه، خیلی یادداشت میشه. یکی از فضلا بود، من باش صحبت میکردم چند قبل، ایشون میگفت که من تا آخر عمرم اگر بخوام مطلب بنویسم یادداشت دارم. سن تقریبا شاید 40 اینجورا. میگفت تا اینقدر من یادداشت دارم که تا آخر عمرم، اهل قلمم هست. میگو اگر من تا آخر عمرم بخوام مطلب بنویسم یادداشت به قدر کافی دارم. این چیکار کرده؟ مثلا شاید 20 سال، 40 سالگی، حالا بگر مثلا در 18 سالگی هم طلبه شده، 24-5 سال مثلا درس خونده و یادداشت برداشته، 25 سال یادداشت برداشته، یه عمری رو داره، الان هم میخواد داره هر چیزی رو می‌نویسه. یکی دیگه از فضلای دیگه قوم هست که این گاهی مثلا ما یه چیزی ازش، احادیثی که یه مقداری آدرسش رو پیدا کردن دشوار باشه، گاهی مثلا ازشون پرسید، میره فوری میگه برم ببینم، میاد میبیند میاد میگه که بله این در کجا هست، در چی هست، در کجاست، تمام عادت شو خصوصیات شو میاد بیان ما معمولا این حالت رو که داریم همین میگیم که حالا که این مطلب رو میخونیم آخه وقت گرفته میشه که آدم بخواد یادداشت کنه، اگه بخواد یادداشت کنه درس رو بنویسه وقت آدم گرفته میشه، آدم یه ساعت مثلا باید صرف بکنه، خب یه صرف مطالعه میکنیم، یا مثلا یه مطلبی رو خب به جای این که بریم یادداشت کنیم خب یه چیز دیگه میخونیم دیگه، حافظمون هم که الحمدلله خوبه سو محروم میشه، اون وقت این یک اشتباهه. اگر ما 1000 صفحه بخونیم و یادداشت بر نداریم ازش و مطالب جالب و یادداشت نکنیم، این 1000 صفحه تقریبا یه چند سال دیگه هدر رفته است. اما اگه به جای این 1000 صفحه ما 300 صفحه بخونیم و این 300 صفحه رو از بر داشته باشیم و حفظشون کنیم، خیلی برای اون مفیدتر، این 300 صفحه رو بهتر میتونیم مشکش با داره دادم یه مقدار کمتر بخونه. یه وقت آدم مثلا آدم یه کتابی رو میخواد بخونه دیگه، یه کتابی رو که کتاب جدیدی رو میخونه، این کتاب جدید رو خب آدم تون 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 میخونه، این فصل هم میره اون فصل بعدی، این مطلب جدیده خوب هم هست، آدم خوشحاله میره از این مطلب هم میره اون مطلب از اون مطلب میره نانسر. یه وقت اینجوریه عنایت داره به اینکه تند و تند رد بشه، خب نتیجه است این وقتی که رفت آخر چیزی هم خیلی قابل توجه یادش نمونده است. اما اگر همین خوندن کتاب به قصد حفظم باشد، علاوه بر فهمیدن به قصد حفظم باشد، یعنی اون به ذهن سپردن یکی، مطالب مثلا جالبش رو یادداشت کردن، یا اقلا اگر خود مطلب هم یادداشت نمی کند آدرسش رو، مثلا یه موضوعی رو در یه مطلبی رو در یه موضوع خاص مناسبی دیده، این حالا مطلبش اگر بخواد یادداشت کند مثلا 3 صفحه 4 صفحه وقتش گرفته میشه، یا خلاصش میکنه در ظرف 2-3 خط، و یا اگرم خلاصش میکنه در ظرف 2-3 خط یادداشت میکنه که این مطلب در صفحه فلان کتاب فلان. یکی از نکات جالبی که آقای حسنزاده داشت اینه که این یادداشت‌هاش معمولاً با تاریخ و حتی خیلی وقتا جا آدرسی که میداد میده و تاریخش هم از روز یک شنبه مثلا ساعت فلان خدمت استاد علامه طباطبایی رسیدیم و ایشون این مطلب رو فرمود، یک شنبه تاریخ فلان فلان فلان. خیلی کار ارزشمندی سادم وقتی این عمره رو آخرش میبینه که چقدر ارزشمنده، چقدر کارهای خوبی کردن، ابتمی خورد برای این کارها، و این کاریست که حالا شما میتونید بکنید. این آقای خزعلی انشاءالله، آیت الله خزعلی خدا انشاءالله حفظشون کنه، ایشون تو درس آیت الله بروجردی درس رو مینوشت، همون تو درس یادداشت میکرد، زیر هوا میگرفت و فرمایشات آقای بروجردی و نکات حساسشو تو همون درس یادداشت میکرد. ایشون که حافظش خیلی خوبه الحمدلله، قرآن از بر نهج البلاغه رو از بر، و واقعا خیلی خداوند متعال توفیق به ایشون داده. بعد یه وقت صحبت شد که خب حالا شما چرا تو درس یادداشت میکنی؟ ایشون فرمود که من برای اینه که تو درس که یادداشت میکنم بهتر میتونم تمرکز فکری بدم به خودم، یعنی مطلب را همونجا اگر میشه ذهنم این طرف تر میره پراکنده میره، اما اگر که یادداشت بکنم در اون حال میتونم از تفرق اعصابم و تفرق فکرم جلوگیری بکنم. و به هر حال این مسئله حفظ خیلی مهمه، اون یه هنره، یک البته هنر، و این هنر رو همه دارن، نهایت عمده این است که آدم توجه داشته باشد و عمل بکند به این. اینجا الان کجاست خدمت شما عرض میکنم؟ شما همتون اوائل جوانیتون اکثرن و اوائل کارتونه و این عمل به این عرائضی که من کردم که از خودمم نیست از پیغمبر اکرمه خیلی تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت خودشون است. دیگه این را انشاءالله رعایت میکنیم. بعد قال ثم ما، این آقا گفت که بعد از اون چی، حق علم چیه؟ قال العمل به، بعد از اون عمل به این علم حق عمل دارد، العمل به. و باز سوال میکند ثم ما قال ثم نشره، ترویج علم و پخش علم. این دوتا آخریا تقریبا هدف علم را معلوم میکند که هدف علم گوش دادن نیست، هدف علم سکوت نیست، هدف علم حفظ نیست، هدف علم عمل و نشر علم. این آخرشه، این دوتا هدف هست. البته این نیاز دارد که ما در این قسمت های آخر بیشتر توضیح بدیم، وقتمون هم ظاهرا گذشته است. من باز یه تو چیزی رو اشاره میکنم تا ببینیم اگر در جلسات آینده مون بتونیم در این قسمت صحبت کنیم. هر حال عمل یک چیزیه که هدف واقعی علم و حق علم، علم برای عمله. اگر انسان علم رو برای غیر عمل کسب بکند اشتباه کرده و حق علم را تضییع کرده و در قیامت مسئول خواهد بود. این مسئله است که از همون آغاز طلبگی آدم باید به فکرش بشه. من این جمله رو از آیت طباطبایی رضوان الله علیه تعقیب میکنم و این مسئله رو ختمش میکنم. علامه میفرمودن که من از اون وقتی میخواستم از تبریز برم نجف ناراحت بودم که خدایا چه کار کنم، الان میرم نجف قریبم، نه کسی من رو میشناسه، نه من کسی رو میشناسم، نمیدونم دست کی برم، دست کی نرم، چی کار بکنم، وظیفم چیه. گفت در بین راه من متحیر بودم. وقتی رسیدم به نجف اشرف چشمم به گنبد مبارکم امیرالمومنین علیه السلام افتاد، عرض کردم که یا امیرالمومنین، من به قصد طلب علم آمدم اینجا و مرا یاری کن، مرا راهنمایی کن. هنوز زیارت میگفت نرفته بودم، همون گفتم. بعد رفتیم به هر حال یه منزلی پیدا شد، رفتیم در اون منزل سکونت کردیم و فردای اون روز گفت که گفتن یه آقایی دم در منتظر در شما رو میخواد. وقتی رفتم دم یه سیدیست، بفرمایید، اومد تو. ظاهرن میگفت یه اتاقی داشتیم که بخشیشو اندرونی بود بخشیش بیرونی بود. آمد تو و یه خود نشست و صحبت کرد و صحبت های متفرق و بعد گفت که کسی که به قصد طلبگی میاد وارد حوزه علمیه میشه باید علاوه بر درس بزرگترین هدفش ساختن خودش باشد و تربیت خودش باشد و عمل به علم باشد. بدون این که میفرمودن کسی با من باش حرفی بزنم چیزی بکنم، ابتداعا این مطلب را به من فرمود و بعد معلوم شد ایشون همون آیت الله قاضی استاد عارف ایشون بوده که ایشون فرمودن که من از این وضع درست خودم را گرفتم که باید اینجوری باشه. رضوان الله تعالی علیه. پروردگارا ما را به حقایق نورانی اسلام آشنا بفرما، توفیق تحصیل علم و عمل علم به ما عطا بفرما، قلب ما را با نور ایمان منور بفرما، ما را از طلاب و قدردانان علم قرار بده، فرج امام زمانمون رو نزدیک بفرمایید.